بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اشاره به جهانبینی سیاسی ماتریالیسم لیبرال داشتیم و عرض شد که بر مبنای این جهانبینی نمیتوان به منبعی برای اخلاق و الزامات سیاسی پیش از انسان معتقد بود، یعنی بر مبنای ماتریالیسم لیبرال الزامات سیاسی باید از انسان نشأت بگیرد. در حالی که گفتیم نشأت گرفتن الزامات سیاسی یا بایدهای متضمن الزام سیاسی از انسان معقول نیست و الزامات سیاسی یا بایدهای سیاسی قطعاً به منشأی قبل انسانی نیاز دارد و باید از منشأی قبل انسانی نشأت بگیرد. حتی اگر ما برای اخلاق هم بتوانیم منشأی انسانی تصور کنیم و بتوانیم اخلاق رو یا بایدهای اخلاقی رو بعد انسانی بتوانیم فرض کنیم، فرض نشأتگیری بایدهای سیاسی و الزامات سیاسی که گاهی از آن به قانون یا الزامات قانونی تعبیر می شود، از منشأ انسانی معقول نیست و بایدهای قانونی و الزامات سیاسی عقلاً باید منشأی قبل انسانی داشته باشند تا انسان نسبت به رعایت اون الزام بتواند ملزم باشد. این معنا رو توضیح دادیم در جلسه پیش، دیگر نیازی به تکرار و اعاده نیست. بحث امروز ما، البته این رو هم عرض کنیم، اشاره به این معنا بکنیم که معمولا فلاسفه سیاسی لیبرال تأکید بر این دارند که قانون زائیده اراده عمومی انسانی است. در قرارداد اجتماعی آقای روسو این عبارت رو دارند که قانون زائده اراده عمومی است، در صفحه 79 کتاب قرارداد اجتماعی. نظیر همین مطلب رو هم آقای مونتسکیو در روح القوانین دارند، همین عبارت و نظیر این رو هم سایر سیاسیون و محققان سیاسی که معمولاً تفکر لیبرالیستی دارند به همین مطلب اذعان دارند و تصریح بر این مطلب کردند که عرض شد این مطلب عقلاً صحیح نیست و نمیتوان برای الزامات سیاسی منشأی بعد انسانی تصور نمود. جهان بینی نوع سوم بر طبق تقسیم بندی قبلی لیبرالیسم به اصطلاح، ما در ماتریالیسم لیبرالیون رو بحث کردیم، لیبرالیسم مذهبی یا به عبارتی دیگر لیبرالیست هایی که معتقد به مذهبند، که این لیبرالیسم مذهبی شکلی دیگر میتوان از آن به اعتقاد به خدا یا ایمان مذهبی جدای از زندگی بشر تعبیر نمود. مبنای این لیبرالیزم ایمان به خدای بازنشسته است، یعنی خدایی که جهان را آفرید و کار انسان را به خود انسان واگذار نمود. لاییزم هم یا اون چی که در اصطلاح عرب ها از اون به علمانیت تعبیر می شود بر مبنای همین طرز تفکر مبتنی است، طرز تفکر لیبرالیسم مذهبی، که بنیاد این لیبرالیسم مذهبی در بعد جهان بینی همین است که عرض شد که معتقد است به اینکه خدای جهان خدایی است که کار انسان رو به خود انسان واگذار کرده و از مدیریت جامعه انسانی کنار گرفته و کاری به اداره جامعه انسانی ندارد. گاه این لیبرالیسم مذهبی دائره جهانبینیش از جهانبینی سیاسی هم وسیع‌تره، یعنی جهانبینی مطلقی گاهی وجود دارد که کلن خدا در عرصه آفرینش کاری جهان آفرینش بعد از خلقت آن ندارد. این طرز تفکر که این جهانبینی عمومی، ما عرض کردیم که جهانبینی سیاسی غالبا از یک جهانبینی عمومی سرچشمه میگیره، این لیبرالیزم مذهبی که عرض کردیم چه بخواهد چه نخواهد از این جهانبینی عمومی سرچشمه میگیرد که کلن خدای متعال در آفرینش جهان کاری به جهان بعد از آفرینش نداره. قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم فلعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قرآن کریم این نظریه رو نظریه جهانبینی تعطیلی، جهانبینی معتقد به تعطیل خدا بعد از آفرینش رو به یهود نسبت میدهد و بر اونها بر این گفته خدای متعال اونها رو سرزنش میکند. حالا چه این که این جهانبینی عمومی رو کسی بپذیرد چه نپذیرد، در بعد جهانبینی سیاسی این لیبرالیسم مذهبی بر این جهانبینی سیاسی مبتنی است که در جامعه انسانی، در دائره جامعه انسانی و رفتار انسانی خدای متعال کار انسان رو به خود انسان واگذار کرد. البته ممکن است همونطوری که بعد خواهیم گفت بعضی از مکتبهایی که در جهانبینی عمومی از معطله نیستند، جهانبینیشون اسلامی است، بعضی از گرایش های اسلامی وجود داره، گرایش اسلامی است، در جهانبینی عمومی معتقد به مدبریت خدا هستند، به قرآن کریم معتقدند و قرآن کریم شدیداً بر مدبریت خدای متعال نسبت به تمام جهان آفرینش تأکید داره و نظریه تعطیل رو همونطوری که عرض کردیم و اون آیه رو خوندیم 100% نفی میکند. اما معذالک با اون که در جهان بینی عمومی معتقد به مدیریت خدا هستند، اما در جهان بینی سیاسیشون این مدیریت الهی رو نفی میکنند و معتقدند که خدای متعال در جامعه انسانی کار انسان رو به خود واگذار کرده، که خواهیم گفت که این نوع تفکر یک پارادوکس منطقی عجیبی است که گاهی بعضی از مکتب‌ها به اون دچار شدن، یعنی تناقض درونی است در بنیه تفکر یک مکتب. حالا ما به اون مطلب می‌پردازیم در آینده، ولی اینجا خواستیم اشاره کنیم که ممکن است یک طرز تفکری باشه که در بعد اجتماعی و در محدوده جهانبینی سیاسی خدا رو بازنشسته کند، اگر چه نسبت به مدیریت جهان به بازنشستگی خدا معتقد نباشه. از این لیبرالیسم مذهبی سه نوع لائیزم ما میتونیم به دست بیاریم. یک نوع لائیزم مسیحی، این لائیزم معتقد به خدا، معتقد به آفرینش خدای متعال نسبت به جهان هستی، اما در حوزه رفتار انسانی و جامعه انسانی معتقد به بازنشستگی خداست. این اعتقاد به بازنشستگی خدا همان است که از آن به جدایی دین از سیاست تعبیر میشه. مثلا جدایی دین از سیاست چیزی جز اعتقاد به بازنشستگی خدا در حوزه رفتار انسانی نیست. معنیش این است که خدا در حوزه رفتار انسانی، در حوزه روابط انسانی درون جامعه بشر کاری نداره، کار رو به خود مردم واگذار کرد. این طرز تفکری که ده مال قیصر لقیصر و مال الله لله، اون چه از آن قیصر است به خود قیصر واگذار کن و اون چه از آن خداست به خدا، این مبتنی بر این طرز تفکره. این در حقیقت مبنای طرز تفکر لائیزم مسیحی است. این لائیزمه. حالا بالا این که این لائیزم رو کشیش کلیسا معتقد بشه، این که ده مال قیصر لقیصر، اون چه از آن قیصر است به خود قیصر واگذار کن، این نظریه مبتنی بر این است که، یعنی مبتنی بر یک قضیه مفروغ عنهایی است یا یک پیش قضیه پیش پذیرفته ای، و اون قضیه پیش پذیرفته این است که اون چه مربوط به سیاست هست و مدیریت جامعه بشر، این مربوط به قیصر و مربوط به خدا نیست. اون چه مربوط به زندگی دنیایی است مربوط به قیصر است، مربوط به خدا نیست. اون چه مربوط به خداست فقط همون جهان آخرت است و جهان پس از مرگ. حوزه اختیارات الهی مربوط به جهان پس از مرگ. این تقسیم بندی که خدا رو حواله کنیم به جهان پس از مرگ و جهان پیش از مرگ را و جهان دنیا رو در حوزه اختیارات قیصر بدانیم، در حوزه اختیارات کسرا بدانیم، در حوزه اختیارات سلطان دنیوی بدانیم، این همون لائیزم مذهبی است که مبنای این طرز تفکر اعتقاد به بازنشستگی خدا در حوزه روابط انسانی است. مبنای این طرز تفکر جهانبینی عمومی معتقد به تأثیره. اگر ما معتقد به تأثیر نباشیم، معتقد باشیم به اینکه خدای متعال همه کاره این جهانه، این خدایی که همه کاره این جهانه نمیتونه با جهان بشر کار نداشته باشه. یه نوع لائیزم دیگر لائیزم مذهبی اسلامی است. این لائیزم مذهبی اسلامی هم دو جوره، این دو خواستگاه داره. یک خواستگاهش خواستگاه دینی است، یعنی یه لائیزم مذهبی برخواسته از منابع دینی به اعتقاد این چنین لائیزمی، البته به اعتقاد خودشون چنین، یعنی خودشون رو مستند به منابع دینی میکنن، لائیزم مذهبی اسلامی دینی. این چنین لائیزمی معتقد است که منابع دین اسلام که قرآن و سنت باشند، جدایی دین از سیاست رو القاء میکنند و این جدایی دین از سیاست رو ما از منابع دینی استفاده میکنیم. این یک جور لائیزم دینی اسلامی است، یک جور لائیزم اسلامی است که لائیزم دینی اسلامی است، لائیزم مذهبی است. یک جور لائیزم اسلامی است که منبع این لائیزم رو عقل میداند و به اصطلاح این مسئله رو از مسائل بروندینی میشناسه و معتقد است که عقل بروندینی الزام میکند جدایی دین از سیاست را و عقل بروندینی الزام میکند دین را که در مسائل دنیایی دخالت نکند. این چجور لائیزم مذهبی مدلیم به شکلی که در عین این که معتقد به مذهب است، معتقد به خداست و معتقد به دین است، معذارک حوزه اختیارات خدا را و حوزه تدبیر الهی رو محدود می کند به ماسوای حوزه بشری. در حوزه لائیزم دینی اسلامی که این طرز تفکر رو به اسلام میخواد نسبت بده، شاید برجسته ترین متفکر این اصول متأخر ما آقای علی عبدالرزاق متفکر مصری است، کتابی نوشت تحت عنوان الاسلام و اصول الحکم، که در کتاب الاسلام و اصول الحکم استدلال میکند با منابع مذهبی، با استناد به آیات و روایات، به اعتقاد خودش مبنی بر این که دین اسلام در کار دنیای مردم دخالت نمی کند و دین اسلام کار دنیای مردم رو به خودشون واگذار کرد. کسانی که در این عرصه قلم زده اند همه تقریباً یا از علی عبدالرزاق گرفتند یا متأخر از او بودند. به هر حال آقای علی عبدالرزاق هم خودش از علمای الازهر بوده، یه عالم ازهری است. این عالم ازهری قریب 70 سال 60 سال پیش یا کمتر این کتاب رو نوشت که خب این کتاب خیلی سر و صدای زیادی هم در زمان خودش به وجود آورد. تقریبا علمای ازهر همه بر علیه این کتاب شوریدند و جلب عمومی مصر بر علیه این کتاب و بر علیه اندیشه که در این کتاب مطرح بود موضعی گرفت. ما این اندیشه رو باید بررسی کنیم، یعنی این طرز تفکر لائیستی رو که لائیزم مذهبی است. البته در کنار این لائیزم مذهبی ما یه لائیزم غیر مذهبی هم داریم، مثل لائیزم برتران راسلی. این هم یک نوع لائیزم غیر مذهبی هم هست. این لائیزم این هم معتقده به جدایی دین از سیاسته و میگوید باید دین از سیاست جدا باشه، منتها او رسما هم دین رو مقوله باطلی میداند اصلا کلن و نوعی لیبرالیزم الهادی است. از ما لیبرالیزم الهادی داریم، لیبرالیزم مذهبی داریم. این لیبرالیزم مذهبی سه جور لائیز رو نتیجه میدهد که تعریف کردیم، یه لائیزم مسیحی، یک لائیزم اسلامی. این لائیزم اسلامی هم با دو جریان. ما در اینجا ابتدا به اصل این تفکر جدایی دین از سیاست و تفکیک حوزه اختیارات خدا میپردازیم. ما اگر به خدایی معتقد باشیم این یک الزامات منطقی به دنبال داره، اگر به خدایی معتقد نباشیم یه الزامات منطقی دیگری به دنبال داره. اگر ما به خدا معتقد نباشیم، در اینجا باید به اثبات وجود خدا و صفات او بپردازیم و به اعتقاد ما براهین بر اثبات وجود خدا چه برهان نظم، چه برهان حدوث عالم و چه سایر براهین. اغلب براهین اثبات وجود خدا اون خدایی رو اثبات می کند که در عالم آفرینش دخالت مطلق دارد، یعنی اون خدایی که با ادله اثبات وجود خدا اثبات میشه، اون ادله تفکیکی بین جامعه بشر و سوای جامعه بشر در اون وجود نداره. اگر نظم، این نظم نیاز به ناظم و نیاز به مدیر دارد که این نظم همون گونه که همه سراسر جهان رو میگیرد، قاعده اش این است که جامعه بشر رو هم بگیرد. در جامعه بشر هم ما نظمی میبینیم، لااقل نظم در رفتارهای غیر اختیاری انسان. در رفتارهای غیر اختیاری انسان نظم حاکمه. انسان به عنوان یک مجموعه وجود منظم در عرصه هستی حاضره. اگر ما خدا را با قانون نظم اثبات کنیم، با قانون حدوث اثبات کنیم، یا با هر دلیل دیگری، چنین خدایی لااقل حق دخالت در شؤون مردم دارد. یعنی ما اگر اثبات نکنیم ضرورت دخالت را، لااقل حق دخالت داره. نفی حق دخالت برای خدایی که آفریننده بشر هست و آفریننده این جهان هست مبنای عقلی نداره. خب برای چه نفی حق دخالت؟ اگر خدا آفریننده است، آفرینندگی اقتضا دارد فرماندهی را. ما در آینده روشن خواهیم کرد که اصلا اساسا حق حاکمیت، یعنی حق دستور، حق امر و نهی، این حق در جایی مشروعیت دارد که مالکیتی بتوان تصور کرد. یعنی اون کس که اصالتاً حق دستور دارد مالک است. چون دستور، دستور دادن، امر و نهی کردن تصرفی است، نوعی است از تصرف، نوعی است از اعمال مالکیت بر شیء مملوک. شما بر شیء مملوکی که مالک اون هستی تصرف میکنید، حق تصرف دارید، چون ملک شماست. حالا طبق موازین عقلی و عقلایی، طبق موازین عقلی و عقلایی، هر مالکی حق به تصرف در مملوک خود دارد، اگه واقعا مالکیت داشته باشه. و اساسی ترین منشأ پیدایش حق مالکیت چیست؟ آفرینش. اگر مالکیت حقی در جهان بتوان تصرف کرد، مالکیت علت هست نسبت به منتوج و معلول خود، مالکیت فاعل است نسبت به فعل خود. این بدیهی ترین مالکیت، بلکه اساس هر مالکیت دیگری است. ما اگر این مالکیت رو نپذیریم، هیچ مالکیتی قابل تعقل و قابل تصور در جهان بشر نیست، در جهان خلقت هم نیست. اساس مالکیت فاعلیت است، موجودیت است. موجود مالک موجد خود، و فاعل مالک فعل خود است. بر مبنای مالکیت ملکیت توجیه می شود، که ملکیت در اساس عبارت از امر و نهی است. مالکیت حق تصرف را نتیجه می دهد. این حق تصرف اگر معلول و مخلوق و اون پدیدآورده شده به وسیله پدیدآورنده اگر یک موجود ارادی باشه، تصرف در فعل ارادی موجود ارادی از طریق امر و نهی است. اگر امر و نهی نشه این تصرف میشه تصرف اجباری و فعل اون فاعل از ارادیت خارج میشه، دیگه فعل ارادی نیست. اگر بخواهد فعل فاعل ارادی ارادی باشد، تصرف مالک در فعل خود، در اون معلول خود، در اون پدید آورده شده خود، تصرف مالک در اون شیء نسبت به افعال ارادیش، اگر بخواهد در افعال ارادیش اعمال تصرف کند، اعمال تصرف فاعل، اعمال تصرف موجد در رفتار ارادی موجد، در رفتار ارادی اون شیء پدید آورده شده از طریق امر و نهی است. این اعمال تصرف از طریق امر و نهی رو ما بهش میگیم سلطنت و ملکیت. و اگر به خاطر داشته باشید اون بحث اولیه‌ای که ما کردیم که گفتیم معنی سیاست چیه و گفتیم همه سیاسیون اتفاق نظر دارند بر این که سیاست یعنی امر و نهی، حاکمیت یعنی امر و نهی، یعنی حق امر و نهی، تا این که اینجا ها معلوم میشه ما چه نتیجه ای میخوام بگیریم از این حرف. ملکیت حق حاکمیت یعنی حق امر و نهی کردن. این حق امر و نهی باید منشأ داشته باشه. نخستین و اصلی ترین و عقلانی ترین منشأ چنین حقی مالکیت است. و معقول ترین مالکیت، مالکیت علت فاعلی است، مالکیت پدید آورنده است. اون کسی که چیزی رو پدید میاره، یک هنرمند هنر دارد، یک اثر هنری رو پدید می آورد، هیچ کس نمیتونه بگه این اثر هنری مال او نیست، مال اوست، چون او پدید آورنده این اثر هنری است. یک اندیشمند ایده ای رو ابداع می کند، ابتکار میکند، ایده اوست، مالک این ایده است. کسی که کاری رو تولید میکند، کسی که یک محصولی رو ایجاد میکند، این محصول ایجاد شده ملک اوست. و طبیعی ترین، عقلانی ترین، اصلی ترین، حقیقی ترین مالکیت این نوع مالکیت. این مالکیت حق تصرف میاد. این حق تصرف وقتی به عالم افعال ارادی منتقل بشود تبدیل بشود به چی؟ به حق امر و نهی. چون تصرف در عالم موجودات ارادی به نحوی که اراده اونها محفوظ باشد و از طریق اراده اونها این تصرف اعمال بشه، تصرف در عالم معلولات ارادی تصرف بالامر و نهی است. این تصرف بالامر و نهی همون است که ما گاهی اش به الزام قانونی تعبیر میکنیم. این تصرف بالامر و نهی همون سلطنت، همون سیاست، همون حاکمیت. بنابراین حاکمیت خدا طبیعی ترین نتیجه خالقیت اوست و خالقیت او نتیجه طبیعی همه ادله و براهینی است که اثبات وجود خدا میکنه. بنابراین بحثی که ما با لائیس های غیر مذهبی، با لیبرال های غیر مذهبی داریم، با لائیسم غیر مذهبی، با لائیسم الهادی، با لائیسم راسلی، بحثی که با این نوع لائیسم داریم، لائیسم آتئیست به اصطلاح، با بحثی که ما با این لائیسم داریم این است که ادله داله بر وجود خدا همون ادله به طور طبیعی مالکیت خدا و ملکیت او رو اثبات میکنه. ولذا از این نظر نتیجه بحث ما با لائیسم آتئیست معلوم است. انشاءالله بعد بحث رو ادامه خواهیم داد. نمیدونم فردا درس هست یا تو حوزه هست، ما انشاءالله فردا بحث خواهیم کرد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله و سلم.